بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. در حالی که خطر احتمال حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق به منظور سرکوب شورشیان کرد رو به افزایش است، قرار است منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه به سوریه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آقای متکی قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. آقای اسد گفت از سوریه از حملات ترکیه بر ضد حزب کارگران کردستان پیکاکا حمایت میکند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نخستین اظهار نظر علنی از ورود هواپیماهای اسرائیلی به خاک ترکیه در جریان حمله به تاسیساتی در شمال سوریه عذرخواهی کرد. اسرائیل هنوز جزئیاتی را در مورد حمله نیروهای این کشور به خاک سوریه منتشر نکرده است. به اعتقاد بعضی صاحب نظران، جنگنده‌های اسرائیلی در 6 سپتامبر راکتورهای تازه تأسیس هسته‌ای در داخل سوریه را بمباران کردند. مقام‌های ترکیه باک هواپیماهای دورپرواز F-15 اسرائیل را در خاک ترکیه یافتند. آقای اولمرت در جلسه روز یکشنبه کابینه اسرائیل گفت هفته پیش در لندن از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود به خاطر ورود جنگنده‌های اسرائیلی به حریم هوایی ترکیه عذرخواهی کرده است. مؤسسه تحقیقات اتمی واقع در واشنگتن میگوید عکس‌های ماهواره نشان می‌دهد که اسرائیل تأسیسات هسته‌ای سوریه را که از کره شمالی خریداری کرده بمباران کردند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در این مورد از سوریه توضیحات بیشتری خواسته است. صدها نفر از روستاییان استان شمال غربی سرحدی به دنبال درگیری 3 روزه نیروهای دولتی پاکستان با رهبران مذهبی طرفدار طالبان از خانه‌های خود گریختند. جنرال واحد ارشد سخنگوی ارتش پاکستان گفت 10 شبه نظامی در درگیری با نیروهای امنیت پاکستان که از جانب هلیکوپترهای ارتش حمایت می شدند کشته شدند. مقامهای پاکستانی روز شنبه اعلام کردند 13 شبه نظامیان 13 تن از جمله 7 غیر نظامی را کشتند. ارتش ترکیه اعلام کرد در درگیری نیروهای این کشور در روز یکشنبه با شورشیان کرد در شرق این کشور دست کم 15 تن از اعضای پیکاکا کشته شدند. به گفته مقام‌های ترک در این درگیری در استان تونچلی رخ داد. نیروهای ترکیه از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند. در واقعه دیگر انفجار بمبی در نزدیکی شهر ازمیر منجر به زخمی شدن 3 تن شد. این افراد در تظاهراتی در اعتراض به اعمال خشونت علیه کردها شرکت کرده بودند. همچنین علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت تمام گزینه‌ها در برخورد با اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا مستقر در شمال عراق باز است. آقای باباجان این سخنان را در هنگام سفرش به تهران بیان کرده بود. مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق گفت او شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پیکاکا را که در عراق بازداشت می‌شوند در هیچ شرایطی به نیروهای ترکیه تحویل نمی‌دهد. آقای بارزانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین گفت اجازه نمی‌دهد که از خاک کردستان عراق علیه کشورهای همسایه حمله‌ای صورت گیرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در آنکارا خواستار اتحاد ترک‌ها و کردهای ترکیه شد و همزمان بر تصمیم کشورش برای مقابله با کردهای مستقر در عراق که آنها را جدایی طلب می‌نامید تاکید کرد. نخست وزیر ترکیه افزود تا زمانی که مردم با هم متحد باشند حملات تروریستی خائنانه به بار نمی‌شینند. اظهارات آقای اردوغان در آستانه روز 29 اکتبر برابر با 84مین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه ایراد شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه آمریکا اسرائیل را متهم کرد که از جدایی خواهان کرد مستقر در شمال عراق پشتیبانی می‌کند. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه که در کنار همتای ایرانیش در تهران و در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، با فاصله گرفتن از ادعای منوچهر متکی گفت او فکر نمی‌کند که واشنگتن از شبه نظامیان کرد مستقر در عراق حمایت می‌کند. و در آخر، هزاران نفر از کم درآمدترین شهروندان هند روز یکشنبه پس از 1 ماه پیاده روی وارد دهلی نو پایتخت این کشور شدند. این جمعیت معترض با تکان دادن پرچم و سر دادن شعارهایی برای حقوق مالکیت آب و زمین وارد پایتخت شدند. این تظاهر کنندگان میگویند بسیاری از مزرعه‌داران بی‌بضاعت هند به دلیل صنعتی شدن این مناطق مجبور به ترک مزارع خود شدند. معترضین خواهان تصویب قوانینی شدند که از حق مالکیت و مالکیت موقت محافظت کنند.
با با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت و ببینیم در مجله امشب چه می‌شنویم. برنامه اتمی ایران، بازگشت اهالی مناطق آسیب دیده آتش‌سوزی اخیر کالیفرنیا به خانه‌هایشان، سفر دالائی لاما رهبر بوداییان تبت به کانادا و ناخوشنودی چین از این مسئله و گزارش‌های دیگر. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است دیپلماسی تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد ایران فعالانه در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای البرادعی گفته است بر اساس اطلاعاتی که ما داریم احتمالاً ایران مطالعاتی در زمینه تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای خود داشته و به همین دلیل هم ما در حال حاضر نمیتوانیم ایران را کاملاً تایید کنیم، چون هنوز علامت سوال‌هایی در پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد. اما ما هنوز ندیده‌ایم ایران مواد هسته‌ای داشته باشد که بلاواسطه قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای باشد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران هنوز فاقد دانش فنی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است و هدف ما هم بازداشتن ایران از ساخت چنین سلاح‌هایی در آینده است.
We are not talking about Iran having today a nuclear weapon. We are trying to make sure that the future intention of Iran is
موضوع بحث ما ایران نیست که همکنون سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما سعی داریم یقین کنیم که هدفهای آتی ایران صلح آمیز است.
آقای البرادعی که در شبکه CNN صحبت می‌کرده گفته است اشارات فزاینده به احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران او را نگران می‌کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است من بسیار نگران رویارویی هستم یا نگران زمین‌سازی برای رویارویی هستم، چون رویارویی به فاجعه می‌انجامد. از نظر من هیچ راه حل نظامی برای این مسئله وجود ندارد. تنها راه حل پایدار مذاکره و بازرسی است، در حالی که جنگ ما را به بن‌بست می‌کشاند. کارل لوین سناتور دموکرات از میشیگان و رئیس کمیته نیروهای مسلح نیز با خطرناک بودن شعارهای تند موافق است. آقای لوین در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS از کاخ سفید خواست لحن گفته‌های خود را ملایم تر کند.
My belief is that we ought to dial down the rhetoric. We ought to make it clear that there's always a military option.
اعتقاد من این است که باید از شعارها کم کرد. ما باید روشن کنیم که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گزینه نظامی همیشه مطرح است، اما باید ملایم تر صحبت کنیم. این عبارات تند مقامات دولت مورد بهره برداری مرتجعین در ایران قرار می گیرد.
اما سناتور لینسی گراهام از ایالت کارولینای جنوبی و از حزب جمهوری خواه می گوید رئیس جمهوری آمریکا راه دیگری ندارد.
The diplomatic efforts to control Iran need to continue. They need to be more robust, but we're sending mixed signals. The UN is becoming ineffective. تلاش‌های
دیپلماتیک برای کنترل ایران باید ادامه پیدا کند، باید شدیدتر شود. اما ما شاهد پیام‌های متفاوتی هستیم. وقتی روسیه برای یک کشور متمرد پیام‌های اشتباه می‌فرستد، سازمان ملل متحد هم کارایی خود را برای مقابله با چنین کشورهایی از دست می‌دهد.
آقای گراهام که اونیز عضو کمیته تسلیحاتی سنای آمریکاست، به شبکه CBS گفت رئیس جمهوری در مورد خطر یک ایران هسته‌ای اغراق نکرده و نگرانی‌های او بجاست، چرا که زمان دارد از دست می‌رود.
مریم احمدی نگاهی داشت به سخنان اخیر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما در رابطه با برنامه اتمی ایران، یک نماینده پیشین سازمان ملل متحد در زمینه خلع سلاح‌های هسته‌ای به تلویزیون کانادا گفته است گرچه ایران در حال پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم است، اما هنوز تهدیدی جدی برای جهان به حساب نمی‌آید. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
هانس بلیکس مدیر اجرایی کمیسیون مبارزه با گسترش سلاح‌های کشدار جمعی در گفتگوی با تلویزیون کانادا نگرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را واکنشی مبالغه‌آمیز نامیده و تاکید کرده از دیدگاه وی برنامه‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر تهدید جدی تلقی نمی‌شوند.
Right now I don't think it's a threat.
هانس بلیکس بازرس ارشد پیشین سازمان ملل در مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اخیراً در گفتگویی با خبرنگار تلویزیون کانادا با اذعان به این واقعیت که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را کماکان دنبال می‌کند و به موشک‌های دوربرد مجهز است دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا نسبت به این امر که فعالیت‌های هسته‌ای ایران جهان را تهدید می‌کند و جامعه جهانی باید برای خنثا کردن این خطر اقدام پیشگیرانه‌ای اتخاذ کند به چالش
We know that they have a program for the enrichment of uranium. They also have missiles.
آقای بلیکس به تلویزیون کانادا گفته است جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نگران است که ایران تا سال 2015 میلادی به موشک‌های بالستیکی مجهز شود که ممکن است اروپا و ایالات متحده را هدف قرار دهند در حالی که برای مذاکره با ایران و حل و فصل این بحران به شیوه معقول و منطقی زمان طولانی در اختیار طرفین گفتگوها قرار دارد.
President Bush talks about 2015. There's time to negotiate with Iran and to carry out those negotiations in a sensible manner.
این مقام بلندپایه سازمان ملل که پیش از حمله ایالات متحده به عراق ریاست کمیته تحقیق بررسی وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را به عهده داشت خاطر نشان کرده است اگر ایالات متحده در صدد طراحی و برنامه ریزی یک برنامه موشکی پیشگیرانه است این اقدام باید با همکاری با دیگر قدرت‌های هسته‌ای جهان از جمله روسیه و چین صورت بگیرد هانس بلیکس تأکید کرده است هر گونه اقدام یک جانبه مسابقه تسلیحاتی را پدید می آورد که هر کشوری که متمایل به شرکت در طرح دفاع موشکی ایالات متحده باشد نسبت به دیگران از مزیت خارق‌العاده‌ای برخوردار خواهد شد. آقای بلیکس که همزمان با هفته خلع سلاح هسته‌ای سازمان ملل به تورنتو سفر کرده و در مورد جهان بدون سلاح‌های کشتار جمعی سخنرانی کرده بود در گفتگو با تلویزیون کانادا نسبت به حرکت جهان به سوی یک مسابقه تسلیحاتی هشدار داده و گفته است گرچه مسیر خلع کلی کشورهای جهان از این سلاح‌ها بسیار طولانی و دشوار است اما در برهه کنونی نقش سازمان ملل بسیار مؤثرتر و مهمتر از هر زمان دیگری است هانس بلیکس با ابراز امیدواری از پیشرفت‌های سریع‌تر و یافتن راهکارهای مؤثرتری از سوی سازمان ملل گفته است. جهان به سوی کاهش این سلاح‌ها به پیش می‌رود و در حال حاضر باید توان کشورهای جهان بر توقف تولید مواد اولیه بمب همچون اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم به سوی روند تدریجی خلع سلاح هسته‌ای متمرکز شود. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب
قیمت نفت در بازارهای جهانی از مرز 90 دلار برای هر بشکه گذشته است به این ترتیب درآمدهای نفتی ایران هم افزایش قابل توجهی خواهد داشت اما نه بر اساس نفت 90 دلاری چرا که نفت ایران به قیمت کمتری معامله می شود با این همه و در مقایسه با سالهای گذشته می توان گفت ایران درآمد سرشاری از محل فروش نفت داشته درآمدی که بحث برانگیز است و برآورد می شود رقمی بین 50 تا 60 میلیارد دلار باشد حسام مهدوی در این ارتباط با دکتر علی رشیدی اقتصاددان در ایران گفتگو کرده و چند پرسش در این زمینه مطرح کرده است با هم میشنویم
با توجه به اینکه سبد قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی متنوع الان هر بشکه نفت خام ایران چقدر معامله میشه
قیمت نفت ایران به طور متوسط فروشش 73 دلار هست و با توجه به خب قراردادهایی که وجود داره این افزایش قیمت ها فوراً در افزایش درآمد کشور منجر نمیشه پارسال متوسط درآمد پیش بینی شده تا حالا تحقق پیدا کرده مثلا 52 میلیارد بوده امسال هم در همین حدود هست مسئله که وجود داره این است که ظرفیت تولید و صادرات ما محدوده با توجه به اینکه مصرف داخلی هم مرتبا در حال افزایش هست اینی که ما نمیتونیم مطابق اون سهمیه ما در اوپک تولید کنیم چون احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیاد داره که خب متاسفانه نشده. علت همین است که درآمد نفت عاید شرکت نفت به عنوان یه شرکت تولیدی نمیشه، یعنی میره تو بودجه، بعد یه سهم محدودی برای خود شرکت نفت اونم برای مخارجش یا پروژه‌هاش در نظر گرفته میشه که در هر حال نتونسته با سرمایه‌گذاری‌های کافی ظرفیت تولید رو ببره بالا. این است که ما نمیتونیم به سرعت از این بالا رفتن قیمت ها استفاده بکنیم، ولی در هر حال این خود 52 میلیارد تا 55 میلیارد دلار حداقل 15 میلیارد دلار از اون چی که در بودجه پیش بینی شده بوده بیشتر است که میبایستی به حساب ذخیره ارزی میرفت، حالا یا صندوق ذخیره ارزی یا حساب ذخیره ارزی که از اون محل صرف سرمایه گذاری توسط دولت یا بخش خصوصی میشد.
سهمیه‌ای که اوپک برای تولید روزانه نفت ایران در نظر گرفته چقدره و آیا ایران از تمام این سهمیه برای تولید استفاده میکنه؟
حدود شاید تا 4.5 یا 4,600,000 بشکه میتونیم سهمیه داشته باشیم، ولی با توجه به محدود بودن امکانات تولید در حدود 4,000,000-4,100,000 در واقع متوقف هستیم، که از یه نظر خوب این خودش شانسه که اون نفت هرچی بیشتر زیر زمین بمونه یه ثروت ملی است که باقی میمونه و ضمناً هم درآمدش خب به سرعت خرج نمیشه که گرفتاری‌های دیگه ایجاد کرده فعلا.
دلیل عدم استفاده کامل از این سهمیه مسئله‌ایه که اشاره کردید یا اینکه برمیگرده به عدم سرمایه گذاری در پالایشگاه‌ها و تزریق نکردن گاز به چاهای نفت؟
اصلش این وجود سرمایه است که متاسفانه با توجه به سایر نیازها این سرمایه وجود داره. ما حداقل مثلا شاید حدود 45 تا 50 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در چاه‌ها و لوله‌ها و مسائل انتقال و غیره و یا بندرگاه‌ها احتیاج داریم که فعلا این پول وجود نداره و سرمایه‌گذاری نمیشه یا به مقدار خیلی کم، برای اینکه این ظرفیت حدود 4 میلیون بشکه در روز الان سالهاست که ثابت میده. اما مسئله پالایشگاه ها مسئله دیگریست. اونم خب پالایشگاه ها مسئله فقط پول داشتن نیست، مسئله تکنولوژیه که باید کشورهایی که دارای این تکنولوژی هستن اونو به ما بدن و معمولا هم این کار اگر اونا بخوان تکنولوژی و ماشین‌آلات بدن مسئله فاینانسینگ هم مطرح میشه و بنابراین دو تا با هم میاد که متاسفانه با توجه به اینکه در برنامه سوم همینا پیش بینی شده بود ولی با ایرادات شورای نگهبان در مورد فاینانسینگ و ربوی بودن و این داستان‌ها این کار انجام نشد، ولی هر روزی که واقعا این کار انجام بشه و این پالایشگاه‌ها احداث بشه نه تنها میتونه ما را از واردات حدود 6 تا 7 میلیارد دلار بنزین و فرآورده‌ها نجات بده، بلکه ما میتونیم یک صادرکننده محصولات نفتی هم باشیم که یه تنوعی در صادرات ما مثلا صادرات نفت و گاز ما میتونه به وجود بیاره.
و خب سرمایه های خارجی هم به دلیل مشکلات سیاسی که وجود داره وارد ایران نمیشه، درسته ای دکتر؟
خب حالا این قابل حل عقیده من، چون پالایشگاه ها اونقدر سرمایه لازم نداره که البته خب اون 20 میلیون دلاری که برتون آمریکا محدودیت گذاشته به جای خودش، ولی به طور کلی از جاهای مختلف میتونن بالاخره این پروژه ها فایننس بشه. ما خودمونم با توجه به درآمدهای نفتی پول داریم، اما اون مسئله مهم الان تکنولوژی روزه، چون پالایشگاه آبادان تقریبا حدود 60 سال از عمرش میده و چیزی که در زمان جنگ بین الملل اول احداث شده بود و مورد بهره برداری قرار گرفته بود حالا هی با اضافاتی همچنان خب مورد استفاده است، ولی تکنولوژی روز و پالایشگاه جدید امکانات بسیار وسیع‌تری داره و در نتیجه فرآورده‌های خیلی گران قیمت‌تری از اونها میشه به دست آورد که جدا از مسئله بنزین و نفت سفید و یا بنزین هواپیما و این داستان‌ها. اینی که مسیر در واقع مشخصه و اون سرمایه‌گذاری هرچی بیشتره توأم با تکنولوژی که این البته جلب همکاری و کمک کشورهای دارنده این تکنولوژی رو طلب میکنه که خود اون باز یه مسئله سیاسیه در شرایط فعلی.
گفتگوی حسام مهدوی رو میشنیدید با دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در ایران، در زمینه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اثر آن بر اقتصاد و درآمد ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رغم آنکه چین از ملاقات سران کشورها با دالای لاما ناخشنود است، اما روز دوشنبه کانادا و نخست وزیر این کشور میزبان رهبر بوداییان تبت خواهند بود. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
استفان هارپر نخست وزیر کانادا در دیداری رسمی با دالای لاما ملاقات خواهد کرد. این در حالی است که چین هشدار داده است این اقدام می‌تواند به روابط دو کشور آسیب وارد کند. دفتر نخست وزیر کانادا اعلام کرد آقای هارپر بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی در دفتر کار خود در مجلس این کشور با دالای لاما رهبر مذهبی تبت ملاقات خواهد کرد و رسانه‌ها می‌توانند از این دیدار عکس و فیلم تهیه کنند. نخست وزیر پیشین کانادا پاول مارتین نیز در سال 2004 با دالای لاما ملاقات کرده بود، اما این دیدار به طور خصوصی و در خانه اسقف اعظم کاتولیک در اتاوا صورت گرفت. این هفته دالای لاما علاوه بر ملاقات با نخست وزیر کانادا با مایکل جین فرماندار کل کانادا و نماینده ملکه الیزابت دیدار می‌کند. همچنین رهبر مذهبی تبت دیدارهایی با رهبران احزاب مخالف کانادا نیز خواهد داشت و در اتاوا و تورنتو نیز سخنرانی‌های عمومی خواهد داشت. مقامات کانادا گفتند عنوان شهروند افتخاری این کشور را به دالای لاما رهبر 72 ساله بودایی اعطا خواهند کرد. در این صورت آقای دالای لاما سومین نفر این عنوان را کسب می کند. استفان هارپر نخست وزیر کانادا در فوریه سال 2006 قدرت را در دست گرفت و تا کنون بارها چین را به دلیل نقض حقوق بشر سرزنش کرده است. اما دفتر آقای هارپر اعلام کرد نخست وزیر کانادا در صدد افزایش فشار بر چین نیست. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رهبران کنگره میزبان دالای لاما بودند و مدال طلای کنگره را در مراسمی به رهبر مذهبی تبت اعطا کردند. چین مخالف مناسبات کشورها با دالای لاما است و این کشور بعد از دیدار ماه گذشته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دالای لاما گفتگوی سالانه خود با آلمان را در مورد حقوق بشر لغو کرد.
گزارش حسام مهدوی را شنیدید در مورد سفر دالای لاما رهبر بودایان تبت به کانادا. اما به دنبال آتش سوزی اخیر در کالیفرنیا بار دیگر ریزش باران‌های کوتاه مدت به یاری ماموران آتش نشانی می‌آید. شهردار سان دیگو روز یکشنبه اعلام کرد که اکثر جمعیت تخلیه شده به این شهر بازگشتند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در ساعت صبح یکشنبه ماموران آتش نشانی اعلام کردند که بیش از 65% از آتش سوزی 13000 ایکری در منطقه کوهستانی سان برناردینو مهار شده است، در حالی که چند ساعت پیش در ساعت بعد از ظهر شنبه تنها 25% از این آتش مهار شده بود. ماموران و شهردار سان برناردینو این پیروزی را نوعی موهبت الهی تلقی کردند که به همراه خنک شدن نسبی هوا و ریزش مختصر باران در برخی نواحی توانست به مبارزه شبانه روزی برای فرو نشاندن آتش یاری دهد. ماموران آتش نشانی که طبق گزارش اداره هواشناسی در انتظار جریان‌های تازه‌ای از وزش بادهای گرم و موسمی سانتا آنا در چند روز آینده هستند، با استفاده از این رطوبت و خنکی هوا قوا و ساعات بیشتری را به خاموش کردن آتش اختصاص دادند. این آتش سوزی تا کنون 7 کشته و 97 زخمی به جای گذاشته که بیش از 74 نفر آنها از میان ماموران آتش نشانی بودند. 1997 خانه مسکونی در این آتش سوزی از بین رفته است که طبق آمار به دست آمده بیش از 200 خانه مسکونی تنها از روز جمعه تا کنون به این فهرست اضافه شده است. بیش از 27521 ایکر زمین در آتش سوزی منطقه سانتیاگو در نزدیک خانه های مسکونی در منطقه اورنج که به طور عمدی به آتش کشیده شده از بین رفته است. بارش قطرات ریز باران در این منطقه نیز به یاری ماموران آتش نشانی آمد و بنابر گفته رئیس اداره آتش نشانی منطقه خانم پات انتریم، وضعیت مقابله با این آتش سوزی هر روز بهتر از روز پیش می شود. با این حال هنوز ساکنان بخشی از نقاط مسکونی در دره های جنب این مناطق آتش زده اجازه بازگشت به خانه های خود را پیدا نکردند. مقامات هواشناسی امروز اعلام کردند که با تغییر مسیر باد، هوای گرم و خشک باری دیگر به مناطق مختلف کالیفرنیای جنوبی باز خواهد گشت، اما انتظار می رود تا از روز سه‌شنبه یک بار دیگر رطوبت و ریزش بارانهای کوتاه مدت به یاری ماموران آتش نشانی بیاید. شهردار شهر سندیگو امروز اعلام کرد که اکثر جمعیت تخلیه شده به این شهر بازگشتند. مقامات به اهالی مناطق آسیب دیده هشدار دادند تا در دام افراد حقه باز و گرانفروشانی که از این نوع شرایط مصیبت بار سوء استفاده می کنند نیفتند.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید و نوبت می رسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی. با هم می شنویم.
در اولین روز از مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان قهرمانی آسیا، کاروان ورزشی ایران به یک مدال طلا دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، نهمین دوره پیکارهای وزنه‌برداری نوجوانان آسیا عصر یکشنبه در شهر عمان پایتخت اردن آغاز شد و طی آن مجید عسکری وزنه‌بردار دسته 50 کیلوگرم ایران در مجموع با بالا بردن 198 کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب در سکوی اول ایستاد و یک مدال خوشرنگ طلا را بر گردن آویخت. در یکی از دیدارهای باقی مانده از هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران که عصر یکشنبه انجام شد، تیم سایپا قهرمان فصل گذشته این بازی‌ها در ورزشگاه خانگیش مغلوب تیم برق شیراز شد. در این دیدار که در ورزشگاه انقلاب کرج انجام شد، تیم برق با یک گل میزبانش را شکست داد. این چهارمین شکست سایپا مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل جاری بود. کاکوهای تیم برق شیراز با کسب 3 امتیاز با ارزش این دیدار در مجموع با 17 امتیاز به مکان چهارم جدول رده بندی صعود کردند و سایپا نیز با همان 13 امتیاز قبلی در رده دهم جدول باقی ماند. در این جدول تیم‌های پرسپولیس با 25، سپاهان با 19 و سباباتی با 18 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان یکشنبه شب دو مسابقه باقی مانده از هفته 11 برگزار شد که طی آنها بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگی دورتموند و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر با این تیم به تساوی بدون گل رسید و هامبورگ با پیروزی 1-0 در زمین دویسبورگ به رده دوم جدول صعود کرد. در پایان هفته 11 بوندسلیگا بایر مونیخ با 27 امتیاز همچنان پیشاهنگ جدول رده‌بندی باقی ماند و هامبورگ با 23 امتیاز خودش را به مکان دوم رساند. تیم‌های وردر برمن و کارلسروه نیز به ترتیب با 21 و 20 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم جدول قرار گرفتند. و عدم نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران در سالن مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در اردن با اعتراض شدید سرپرست تیم ملی وزنه‌برداری ایران مواجه شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مراسم افتتاحیه نهمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان آسیا عصر یکشنبه در مجموعه ورزشی قصر اردن در حالی برگزار شد که عدم نصب پرچم جمهوری اسلامی در این سالن با اعتراض شدید بهمن زاره سرپرست تیم ایران مواجه شد. مسئولان برگزار کننده مسابقات وزنه‌برداری آسیا در اردن پرچم همه کشورهای شرکت کننده به غیر از ایران را در سالن محل انجام مسابقات نصب کرده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. در حالی که خطر احتمال حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق به منظور سرکوب شورشیان کرد رو به افزایش است، قرار است منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه به سوریه سفر کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نخستین اظهار نظر علنی از ورود هواپیماهای اسرائیلی به خاک ترکیه در جریان حمله به تاسیساتی در شمال سوریه عذرخواهی کرد. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل با هدف متقاعد کردن رهبران چینی در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به چین سفر کرده است. 100 نفر از روستاییان استان شمال غربی سرحدی به دنبال درگیری 3 روزه نیروهای دولتی پاکستان با رهبران مذهبی طرفدار طالبان از خانه‌های خود گریختند. و ارتش ترکیه اعلام کرد در درگیری نیروهای این کشور در روز یکشنبه با شورشیان کرد در شرق ترکیه دست کم 15 تن از اعضای پیکاکا کشته شدند. شنوندگان عزیز